در خاک نتایج دقیقی از مقاومت فروروی نمونه خاک را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این دستگاه قادر است داده‌های فروروی خاک از عمق 3 تا 40 سانتی متری را برداشت و در حافظه خود ذخیره نماید. موقعیت جغرافیایی مکان نمونه برداری توسط GPS داخلی دستگاه در حافظه ذخیره می شود. ثبت اتوماتیک مقادیر فروروی خاک با فرمت متنی یا ASCII در استیکارت دستگاه این امکان را برای کاربر ایجاد می کند تا داده های ذخیره شده را در نرم افزارهای آفیس مانند اکسل بازخوانی کرده و مورد استفاده قرار دهد. سویچ های ایمنی طراحی شده و سیستم حفاظت الکترونیکی دستگاه سیستم مکانیکی را از ابتدا تا انتهای مسیر حرکت شفت اصلی محافظت می کند. آب و خاک مهمترین فاکتور است که رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر اثر مستقیم آب با تاثیر بر عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، خاک هم به طور غیر مستقیم رشد گیاه و مقدار محصول را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو اندازه‌گیری مقدار آب و خاک برای مدیریت وضعیت آب گیاه و برنامه‌ریزی آبیاری از اهمیت ویژه‌ای برای پژوهشگران بخش کشاورزی برخوردار است. روش مرجع برای اندازه‌گیری رطوبت خاک روش جرمی است. در این روش نمونه خاک به مدت 24 ساعت در دمای 105 درجه سانتیگراد دستگاه آون قرار می‌گیرد. با وجود دقیق بودن این روش زمان بر بوده و نیازمند انتقال نمونه‌های خاک به آزمایشگاه است. آون مزرعی تولید شده در شرکت آذرخاک آب ارومیه مجهز به سیستم توزین با دقت 0.01 گرم بوده و با ایجاد دمای تا 200 درجه سانتیگراد میتواند نمونه های خاک با جرم حدود 20 گرم را با دقت بالایی در کمتر از 25 دقیقه خشک نماید. این دستگاه قابل حمل بوده و با کابل تغذیه رابط مخصوص فندک خودرو انرژی لازم برای ایجاد گرما را ایجاد میکند. 3 نمایشگر عددی 4 رقمی جهت نمایش زمان، دما و جرم با استفاده از 5 کلید چند منظوره برای کار با دستگاه و تنظیم دما و زمان توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش امروز را در همین جا به پایان میبریم. دو شرکت دانش بنیان کیمیاگران بهسیست و آذرخاک آب ارومیه را در برنامه امروز خدمت شما معرفی کردیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. دوستان عزیز و ارجمند، همچنان همراهتان هستیم از رادیو دری با برنامه کاوش و در این لحظه از شما دعوت میکنیم که شنونده بخشی باشید با نام کاوشگر.
کاوشگر
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. پیاده روی کنار ایستگاه فضایی. دو فضانورد ناسا بعد از ظهر روز سه‌شنبه 24 ماه هود جدیدترین پیاده روی فضایی را به انجام رساندند. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، دو فضانورد ناسا روز سه‌شنبه 15 مارس در خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی یک پیاده روی فضایی انجام دادند. این پیاده روی فضایی در ساعت 8:05 صبح به وقت محلی و 15:35 به وقت ایران آغاز شد. کایلا باران و راجا چاری یک پیاده روی فضایی تقریباً 6.5 ساعته را انجام دادند که برای کمک به هموار کردن راه برای ارتقای آرایه‌های خورشیدی آتی ایستگاه فضایی طراحی شده بود. میان سالان مبتلا به چاقی 5 سال کمتر عمر می کنند. بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان داده است که افراد میان سال مبتلا به چاقی 5 سال زودتر از سایر همسالان خود از دنیا می روند. پژوهشگرانی که حدود 30,000 نفر را تا 50 سالگی آنها بررسی کردند دریافتند که افراد دارای وزن سالم به طور میانگین در 82 سالگی از دنیا رفتند، اما بیشتر از 40 نفر از افرادی که در چاق‌ترین گروه قرار داشتند تنها تا میانگین 77 سالگی زندگی کردند. حتی افرادی که چاقی متوسط داشتند تقریبا 2 سال از زندگی خود را از دست دادند. خب دوستان و شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. ایام به کامتان. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. بر اثر انفجار ماین کار گذاشته شده در یک اراده موتر در ولایت هلمند افغانستان 2 نفر زخم برداشتند. با وجود گذشت 7 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان و ادعای این گروه درباره تامین امنیت سراسری، مناطق مختلف این کشور همچنان شاهد حوادث امنیتی است. حوادثی که بر اثر آن تا کنون صدها تن کشته و یا زخمی شدند. بر اثر انفجار امروز یک اراده موتر بمب‌گذاری شده در شهر لشکرگاه در مرکز ولایت هلمند 2 فرد ملکی زخم برداشتند. گفته می شود که سرنشینان این اراده موتر صرافانی بودند که در معاملات مواد مخدر دست داشتند. هنوز شخصی گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته و مسئولان امنیتی طالبان هم در این زمینه گزارشی منتشر نکردند. رهبر طالبان طی حکمی جذب افراد زیر سن یا اطفال در صفوف این گروه را ممنوع کرد. با گفته ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان، حضور اطفال در مراکز نظامی باعث ایجاد فتنه و بدنامی نیروهای طالبان می شود. حضور افراد کم سن و سال در صفوف نیروهای طالبان از ایراداتی است که محافل داخلی و خارجی به این گروه دارند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در تازه ترین فرمان خود که امروز یک شنبه منتشر شد گفت افراد زیر سن به دلیل ناتوانی جسمی حق شرکت در عملیات جهادی را ندارند. در فرمان رهبر طالبان تاکید شده افراد متخلف از این دستور یعنی جذب اطفال خلع سلاح خواهند شد. پیشتر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم از مسئولان نظامی این گروه خواسته بود که افراد زیر سن را در صفوفشان جذب نکنند. با این همه طالبان سن قانونی برای نیروهای این گروه را تعریف نکردند، اما بر اساس قوانین حکومت پیشین به افراد کمتر از 18 سال زیر سن گفته می شود. وزیران امور خارجه قطر و اندونزیا در حاشیه کنفرانس دوحه موافقتنامه ارائه کمک به افغانستان را امضا کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی قطر قنا، بر اساس این توافقنامه که در حاشیه نشست دوحه امضا شد، قطر و اندونزیا جهت تشکیل مکانیزم همکاری برای تقویت توانمندی ملت افغانستان و نقش دادن به زنان این کشور تلاش خواهند کرد. دوحه و جاکارتا همچنین در زمینه یافتن راهکارهایی برای اعطای بورسیه تحصیلی و همچنین همکاری در برنامه‌های آموزشی فنی حرفه‌ای به منظور توانمند نمودن ملت افغانستان در زمینه‌های مختلف با یکدیگر به توافق رسیدند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که نباید منتظر گفتگوهای ویانا ماند تصریح کرد، با نگاه به ظرفیت‌های اقتصادی باید تحریم‌ها را بی اثر کرد. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران که از 8 فوریه در پایتخت اتریش آغاز شده بود، 11 مارچ برای چندمین بار وارد یک دوره استراحت شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است، با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها با توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما که شامگاه شنبه منتشر شد گفت تمامی وزارتخانه‌ها و بخش‌های مرتبط دولت ایران بر توسعه پایدار اقتصاد در کشور متمرکز هستند که با این نگاه و همچنین تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌توان تحریم‌ها را بی اثر کرد. امیر عبداللهیان با بیان این که نباید منتظر گفتگوهای ویانا ماند و اقتصاد ایران را به نتایجی که در آنجا حاصل می‌شود گره زد، افزود در این حال در دستگاه دیپلماسی ایران با جدیت دستور کاری را که در دولت و در نظام تبیین شده و به ما ابلاغ شده دنبال می‌کنیم و آن تداوم گفتگوها و مذاکرات ویانا برای لغو تحریم هاست. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه زیاده خواهی آمریکا مانع اصلی مراحل پایانی مذاکرات است، اظهار کرد زیاده خواهی های آمریکا به حدی است که حتی 3 کشور اروپایی، فرانسه، جرمنی و بریتانیا نیز در میز مذاکرات از آمریکایی‌ها انتقاد کردند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران احیای برجام را نزدیک و آن را بستگی به اراده سیاسی آمریکا دانست. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران که از 8 فوریه در پایتخت اتریش آغاز شده بود، 11 مارچ برای چندمین بار وارد یک دوره استراحت شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است، با توجه به این که آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها با توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. با گزارش ایرنا، سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در مجمع دوحه 2022 با اشاره به این که خروج آمریکا از برجام موجب کاهش سطح اجرای تعهدات ایران در قالب این توافق شد، گفت حتی اروپایی‌ها پس از اوباما و در دوره ترامپ و زمانی که او از توافق خارج شد برای رفع مشکلات کاری نکردند. خرازی افزود آنها وعده دادند که قواعد خاصی در قوانین اروپایی برای حمایت از شرکت‌های اروپایی در قبال تحریم‌های ثانویه داشته باشند، اما کاری نکردند. این استکس را راه اندازی کردن اما فعالیتی نداشت. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران همچنین در پاسخ به اینکه آیا باور دارید که واشنگتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج می‌کند، اظهار کرد سپاه باید از آن لیست خارج شود و این تنها مشکل نیست، بیش از 500 نهاد و فرد ایرانی تحت اسخای می‌کنم و بیش از 500 نهاد و فرد ایرانی تحت تحریم آمریکا قرار دارند که بخشی از این تحریم‌ها اثر مستقیم بر رابطه ایران و غرب دارد. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در ادامه موضع ضد برجامی آمریکا گفت دولت فعلی این کشور نمی‌تواند درباره تصمیمات دولت بعدی آمریکا در قبال برجام تضمین بدهد. با گزارش خبرگزاری فارس، رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز یکشنبه بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در نشست دوحه اذعان کرد نمیتوان به ایران تضمین داد که دولت بعدی آمریکا ممکن است چه اقدامی در قبال برجام انجام دهد. این در حالی است که سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی رابط خارجی ایران احیای برجام را نزدیک و آن را بستگی به اراده سیاسی آمریکا دانست. رئیس شورای راهبردی رابط خارجی ایران در مجمع دوحه 2022 با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام موجب کاهش سطح اجرای تعهدات ایران در قبال این توافق شد اعلام کرد حتی اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام برای رفع مشکلات کاری نکردند. علی‌رغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش در برجام، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در 8 می 2018 به صورت یک جانبه از این توافق بین‌المللی که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد بود خارج شد و کارزار فشار حد اکثری علیه ایران را اعمال کرد. و تحلیلگر صهیونیست در واکنش به عملیات موفق اخیر یمن علیه عربستان گفت ریاض و ابوظبی دریافتند که صنعا نقاط ضعف آنها را شناسایی کرده و بدون تردید هدف می‌گیرد. روز جمعه نیروهای مسلح یمن در عملیاتی گسترده تأسیسات آرامکو و چندین مرکز مهم دیگر در عربستان سعودی را هدف قرار دادند. منابع مطلع اعلام کردند نیروگاه برق عربستان به دلیل عملیات اردو و کمیته‌های مردمی یمن مختل و خاموش شده است. یارون اشنایدر کارشناس امور عربی کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با اشاره به عملیات نیروهای یمنی گفت دولت نجات ملی یمن پس از 7 سال از اعلام جنگ محمد بن سلمان ولیعهد سعودی علیه یمن حملات خود به عربستان سعودی را افزایش داده است. بسیار تشکر از همراهیتان. عصرتان بخیر.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران به عزت الهی عزیز به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با اولین برنامه ایران در آینه هفته در سال 1401 خدمتتان رسیدیم با افتخار. امیدوار هستم که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم که حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نخست عناوین مهم برنامه. پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال 1401. رشد 39% تجارت ایران با کشورهای حوزه خزر. و تأکید وزیر خارجه ایران بر سیاست منطقه‌ای پویای ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته در پیامی به مناسبت آغاز سال 1401 هجری شمسی با تبریک عید نوروز، سال جدید را سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. حضرت آیت الله خامنه ای سال 1400 را نیز همچون سالهای دیگر سالی توأم با فرازها و فرودها برشمردند و گفتند انتخابات مهم و بزرگ ریاست جمهوری یکی از مهمترین فرازها و شیرینی‌های سال قبل بود که مردم با وجود خطر شدید بیماری همگیر کرونا با شرکت در انتخابات دولتی تازه نفس را به میدان آوردند که بر اساس نشانه‌های موجود دولت مردمی و دارای ریل جداگانه از دولت محترم قبل است و امیدهایی را در مردم زنده کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اعتراف امریکایی ها به شکست خفتبار آنها در فشار حداکثری علیه ایران را از دیگر شیرینی های سال 1400 در عرصه جهانی دانستند و افزودند ایستادگی مردم موجب این پیروزی شد و در واقع این ملت ایران بود که پیروز شد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روز دوشنبه 21 مارس در نخستین روز از سال 1401 با اشاره به مسائل متعدد جهانی که اکنون در حال وقوع است گفتند هنگامی که به قضایای جاری دنیا نگریسته می شود حقانیت و صدق ملت ایران در مواجهه با جبهه استکبار بیش از همه روشن می شود. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که انتخاب ملت ایران در مقابل جبهه استکبار ایستادگی، عدم تسلیم و وابستگی، حفظ استقلال و تقویت درونی نظام و کشور بود خاطر نشان کردند این تصمیم ها ملی و درست بودند. ایشان با اشاره به قضایای کشور مسلمان افغانستان و ظلم و نحوه خروج امریکایی ها بعد از 20 سال ستم و جنایت گفتند:
شما به قضایای افغانستان مراجعه کنید، به ملاحظه کنید، نگاه کنید کیفیت خروج امریکایی ها. اولا 20 سال در افغانستان موندن، چه کردن در این کشور مظلوم مسلمان؟ بعد هم چه جور رفتن بیرون؟ چه مشکلاتی رو برای مردم به وجود آوردن؟ اموال ملت افغانستان هم بهشون نمیدن. این افغانستان اون اوکراینه که رئیس جمهورش خطاب به غرب، که خود غربی ها دولت های غربی او رو سر کار آوردن، خطاب به اونها چه لحن تندی رو به کار میبره. این قضایای یمنه، این بمباران هر روزه مردم مظلوم و واقعا مقاوم یمن، این کارهای عربستان در یک روز 80 نفر رو گردن بزنن، 80 جوان رو، حتی نوجوان رو، اونطور که حالا خبراش رسید. این قضایا رو وقتی انسان نگاه میکنه، انسان احساس میکنه که در دنیا چه ظلمی حاکمه، چه ظلمتی حاکمه در دنیا. دنیا دست چه گوگهای خونخاری است.
حضرت آیت الله خامنه ای آشکار شدن نجات پرستی غرب و جدا کردن سیاه پوست ها از سفید پوست ها و پیاده کردن آنها از قطارها را یکی از زوایای قضایای اوکراین برشمردن و گفتن:
در ماجرای اوکراین نجات پرستی غرب رو همه دیدند. قطار رو نگه می‌دارن برای اینکه سیاه‌پوست رو از قطار پناهندگان رو که دارن از کشور زیر مثلا مشکلات جنگ فرار می‌کنن، اینو نگه می‌دارن برای اینکه سیاه‌پوست رو از سفیدپوست جدا کنن، سیاه‌پوست رو پیاده کنن. صریحاً در رسانه‌هاشون اظهار تأسف می‌کنن که این دفعه جنگ در خاورمیانه نیست، در اروپاست. یعنی اگر جنگ و خونریزی و برادرکشی در خاورمیانه و در مناطق به قول اونا خاورمیانه البته در اینجاها باشه اشکال نداره، در اروپا که باشه اشکال داره. این نجات پرستی به این وضوح، به این روشنی صریحا اینجور حرف میزنن، صریحا اینجور اظهار میکنن. در دنیا ظلم‌هایی در کشورهای مطیع آنها اتفاق می‌افته، مطلقاً صدای از آنها بیرون نمیاد و در این حال با این همه ظلم و با این همه ستمگری، با این همه ظلمت آفرینی ادعای حقوق بشر هم دارن و با ادعای حقوق بشر از کشورهای مستقل باج‌خواهی می‌کنن، باجگیری می‌کنن، تهدید می‌کنن. این قضایا رو ملت ایران داره با چشم باز این چیزها رو ببینه، همه دنیا البته دارن مشاهده میکنن و میبینن.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب همچنین تاکید کردند امروز یکی از رسواترین و فاحش‌ترین مقاطع تاریخ معاصر از ظلم و استکبار است و و مردم دنیا نیز مستقیما در حال نظاره کردن این ظلم ها و دوگانگی ها هستند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. برنامه ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان میشه، همچنان در خدمتتان هستیم. اما چنانچه اشاره شد، امسال را رهبر معظم انقلاب اسلامی سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند. در رابطه با این موضوع نظر محترم دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جدید رو سال تولید دانش بنیان و اشتغال زایی معرفی کردن. این مسئله نشون میده که این سه امر به یکدیگر ارتباط مستقیم دارن و تاکید بر افزایش تولید ملی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی نشون میده که از دیدگاه ایشون کلید و راه حل بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی کنونی در ایران افزایش تولید ملی است. خب این مسئله با توجه به اینکه افزایش تولید باعث خواهد شد که ظرفیت‌های جامانده به فعالیت برسند و همچنین مسائلی مانند تورم و افزایش سطح زندگی مردم، افزایش بهروزی ملی و به طور کلی افزایش مثبت شاخص‌های مهم اقتصادی رو به دنبال خواهد داشت. در این حال تاکید ایشون بر دانش بنیان در واقع به این منظور هست که بایستی از آخرین دستاوردهای علمی، مخصوصا دستاوردهای علمی که ایرانی ها در زمینه آی‌تک یا تکنولوژی خیلی پیشرفته به دست آوردن استفاده میشه. به هر حال ما شاهد دستاوردهای عظیم دانشمندان و متخصصان ایرانی در زمینه‌های مختلف علوم فضایی، علوم هسته‌ای، ژنتیک، فلزات، سازه‌ها، ساختارها، لیزر، علوم رایانه‌ای و بسیاری از عرصه‌های دیگر بودیم که اساساً با بخش دانش بنیان و علومی که دانش بنیان هستن ارتباط مستقیم دارن و به این ترتیب استفاده از دستاوردهای دانش بنیان و ویژه شرکت‌های دانش بنیان میتونه در زمینه افزایش تولید ملی و حل مشکل اشتغال گام مهمی محسوب بشه. بخش سوم یعنی اشتغال زایی هم در واقع ارتباط پیدا میکنه با اینکه هر وقت تولید ملی افزایش بیشتری پیدا کنه طبیعتاً نیروی انسانی مرتبط که ایران اکنون دارای شمار بسیار زیادی از اونها هست، یعنی جوانان ماهر متخصص و دارای دانش و علوم بالا، امکان اشتغال رو پیدا خواهند کرد در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بقیه رشته‌ها. و طبیعتاً این مسئله یعنی اشتغال آفرینی راه‌حل مهمی برای مبارزه با بیکاری هست و افزایش اشتغال به طور مستقیم بر دیگر معضلات اجتماعی ایران مانند بحث ازدواج جوانان هم تأثیر مستقیم خواهد نهاد.
بسیار سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همچنان ما را همراهی بفرمایید. هفته گذشته سخنگوی گمرک ایران از رشد 39% تجارت ایران با کشورهای حوزه خزر خبر داد. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت در 11 ماهه سال 1400 حدود 7 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار بین ایران و 4 کشور حاشیه دریای خزر یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23% در وزن و 39% در ارزش رشد داشته است. اما رویداد مهم دیگر ایران در هفته گذشته اظهارات نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی بود. آقای سعید خطیب‌زاده نماینده ایران در این اجلاس گفت که سازمان همکاری اسلامی باید جلوی نفوذ رژیم صهیونیستی در جهان اسلام را بگیرد. آقای سعید خطیب‌زاده طی سخنانی در دومین روز از 48مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد تصریح کرد سیاست‌های مزورانه رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا در امر پیشبرد سیاست استعماری عادی سازی با کشورهای اسلامی با تمایل و استقبال برخی از اعضای سازمان روبرو بوده و این امر زنگ خطر را برای دغدغه‌مندان به صدا درآورده است. نماینده ایران در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی افزود تجربه تاریخی سازشکاران گواهی می‌دهد که رژیم صهیونیستی در قبال فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی جز هویت‌زدایی، تجزیه و اشغالگری، ناامنی و زوال و نابودی برای همپیمانان مسلمان خیش هدف دیگری نداشته است. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گذشته در جریان سفر رسمی خود به لبنان در مصاحبه‌ای گفت دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران خط مشی دیپلماسی هوشمند درهای باز و همکاری مؤثر با همه کشورها را در پیش گرفته است. سیاست خارجی ما اصول ثابتی دارد اما ممکن است بین یک دولت با دولت دیگر تفاوت‌هایی از نظر رویکرد وجود داشته باشد. تأکید وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره رویکرد پویای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحولاتی که در این زمینه به ویژه در بعد سیاست خارجی منطقه ایران رخ داده است بیان شده است. دولت 13 ایران از زمان آغاز به کار خود در 3 اوت 2021 رویکرد جدیدی را در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفته است. متوازن سازی سیاست خارجی مبتنی بر اصل نشرق نغربی از مهمترین ایده های سیاست خارجی این دولت است که از مهمترین ضرورت های آن حفظ استقلال کشور در عین توجه و تاکید بر روابط با کشورهای شرق و غرب است. در این حال دولت کنونی نشان داده که به توازن در سیاست خارجی معتقد است و توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای اسلامی در اولویت برنامه‌های خارجیش قرار دارد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، فرصت برنامه این هفته ما به پایان رسید. تشکر می‌کنم از اینکه همراه ما بودید. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
Субтитры сделал DimaTorzok.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچای قبل از مرگ
بگویم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دیگران قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که محمود رئیس یک شرکت کلان و موفق است. او مرد پیصدار و مغروری است. شرکت به دلیل پاره تخلفات جریمه میشه و قاضی یک جریمه شخصی هم بر محمود منظور میکنه. او همی است که محمود به مدت یک ماه هر شب سرکار جارو بکشه. محمود از این جریمه خیلی خفه میشه و هر چی که سعی میکنه این جریمه را با پیسه بخره موفق نمیشه. او به ناچار شبا همراه دیگه کارگرا سرکار میره و سرکار جارو میکنه و برای ای که کسی او را نشناسه روی خود می پوشانه و سعی میکنه با دیگه کارگرا هیچ گپ نزنه. از اونجایی که محل کار شبانه محمود نزدیک شرکتش است، متوجه مشکل نگهبان شرکت میشه و دلش برای او میسوزه. او سعی میکنه به نحوی مشکل نگهبان شرکت حل کنه. محمود که تحت تاثیر زندگی سخت نگهبان قرار گرفته، وقتی به شرکت میره او را صدا میزنه و به او قرضه میده تا این قسمی بتونه یک خانه کرایه کنه. نگهبان بسیار خوشحال میشه. بعد از مدتی محمود رفته رفته با مشکلات دیگه آدم ها هم آشنا میشه و سعی میکنه به نحوی مشکلات همه اونا را برطرف کنه. او حتی تصمیم میگیره یکی از زمین هایی که ده هم و اطراف داره را وقف آدم های بی پیسه و بدون خانه کنه. با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
بگو میدونستی از این شب او دخترک دیگه نمیایه؟
کجا میرفه اصلا؟
جدکه نخوردی؟
نه جدکه نخوردم، نه.
عجیب است. از وقت آمدی ده حق هر کسی دعا کردی دعایت مستجاب شده. نکنه تو اصلا آدم نباشی، فرشته باشی.
مگم کاکا دعای آدمی مستجاب نمیشه؟
چرا میشه، ولی برای من عجیب است. روی خودم میپوشانی با دیگرا هیچ گپ نمیزنی.
میگم کاکا نگفتی دختر کجا مشغول به کار شده؟
تو از کجا میدانستی او جای مشغول به کار شده؟
خب خودم برش کار جور کردم. دمی شرکت که سرسرکت.
دمی شرکت کار پیدا کنه، درست است؟
خب من که گفتم ها.
حالا واقعا تو برش کار پیدا کردی؟
خی کی پیدا کرده باشه ها؟ من بودم دیگه.
تو اگه میتونستی برای خودت کار پیدا میکنی.
خب شاید برای خودم هم یک کار پیدا کنم. چی میفهمی کاکا؟
برو مزاق نکن. تو اگه کار پیدا کرده بودی او هم در این شرکت شبا نمی آمدی سرکار را جارو بکنی.
ای کاکا آخ مانده شدم. یک چیزی میخوایم برات بگویم کاکا جان. بیا 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 این طرف کاکا جان. بیا
نه نه بچه
بیا بیشین. آفرین که ماندگی ما برای راستش کاکا جان این گپی که میخوایم برات بگویم هیچ کس نمیدونه.
خب بگو.
من رئیس همون شرکت سرسرک هستم.
چی میگی سایکو؟ ببینم چیزی در سرت نخوردم.
باور کو از راستی میگم کاکا.
خواه اگر تو رئیس او شرکت هستی خیمم رئیس این شهر هست.
کاکا جان من مذاق نمیکنم، از راستی گفتم. ای که چرا اینجا هستم، خب توضیح دادنش یکم پیچیده است، ولی من رئیس همون شرکت هستم. اصلا اگه باور نمی کنی بیا بریم اون طرفتر، موترم اونجا هست. شبا با موتر میایم کم دورتر پارک میکنم، پیاده میام این طرف. متوجه شدی؟ واقعیت رو گفتم، تو سعی نکن.
یعنی اون شرکت کلان، اون ساختمان ها کلش از توست؟
نه فقط اون شرکت، بلکه زمین های اطراف هم بیشترش از مست کاکا.
باورم نمیشه.
نه باز تو گم زدی.
گوش کن، من تا به حال رفیقی به پیسداری تو نداشتم. من رفیق دستم دیگه نه؟
معلوم است که هستی کاکا جان، تو بهترین رفیق من هستی. بهترین انسانی هم که میشناسم خودت هستی کاکا.
خیلی به خاطر همی از دیگران میگریزی نه؟
حقیقتش میترسم کسی مرا بشناسه و هم در این کالا.
حال فهمیدم مشکل او نگهبان و او دخترم تو حل کردی.
خب کمترین کار بود که میتونستم انجام بدم. میدونی کاکا از خودم بدم آمده. من خیلی پیسه‌دار هستم، اقدر که نمیدونم چه قسمی پیسای خود خرج کنم، در چه راهی. میدونی به چی فکر میکردم؟
به چی فکر میکردی؟
مدام به این فکر میکردم که چه قسمی پیسای خود بیشتر کنم، چی کنم که سود و منفعت و فایده بیشتری به دست بیارم. همه زمینای اطراف رو بخرم که کلش از ما باشه، ولی آخرش که چی؟ هیچ با آدمای اطرافم توجه نمیکردم. این واقعیت زندگیم بود کاکا.
تو آدم مهربانی هستی سایکو. مشکلات بقیه را چه قسمی حل کردی؟
نه 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 ای کاکا، من بوی از انسانیت نبردی.
ایگه پارا نزن. حالا که میگی یک موتر مادل بالا دارم، اجازه میتی مهمی هارنش بزنم یک دفعه؟
ای چی گپ است؟
خیال داسوده باشه، روزی تو پیش من میمانه.
جور باشی کاکا.
تو بری من اونمو کارگر ساده هستی که شبا همراهیم میایی و سرکار جارو میکنیم کتیم.
میدانستم که میشه به خودت اعتماد کرد، به خاطر همی باید درد دل کردم.
محمود با دیدن مشکلات مردم از خودش بدش آمده بود. خودش بسیار ملامت میکرد که چرا از احوالات دیگران غافل بوده. او تصمیم گرفته بود تا جایی که میتونه به دیگران کمک کنه و به مشکلات اونا رسیدگی کنه.
خب بفرماییم چای، حتما خیلی مانده شد.
نگو که جو هستم نادیا. صبح میرم شرکت، شبم که میبینی که
بله میفهمم این کار شبانه از همه چی بدتر است.
خب درست، ولی نادیا این کار شبانه بی حکمت هم نبود.
چی گپا میزنی
باور کن؟
جورو کشیدن سرک چی حکمتی میتونه داشته باشه ها؟ خود تبازی میدی؟
گوش کن، من خیلی از دیگرها دور بودم، از باقی مردم. نمیدونستم زندگی باقی مردم چه قسمی تیر میشه. خب. سختیاشونو نمیدیدم.
خب
حال احساس میکنم به دیگرها نزدیکتر شدیم، میتونم اونا رو بهتر درک کنم.
گپای عجیبی میزنی محمود.
گپ دل خدا بذارم، احساس میکنم تغییر کردیم نادیا.
یعنی چی؟
تصمیم گرفتم از ای بابا بیشتر به فکر دیگه آدم ما باشم. میخواییم در او زمینای اطراف شرکت خانه جور کنم. خب؟ خانه بسازم بخیر، بعد از اون بتون به او بیچارهایی که خانه ندارن، البته نه پیسه، مفتی
رایگان. یعنی منظورت است تو دیوانه شدی محمود؟
دیوانه نشدم.
سرت با کدام جای خورده؟
نه باور کن.
ای اما پیسر خرج کنی، خانه جور کنی، بعد از اون مفت رایگان بدی بر دیگرو، کی چی شوه؟
مفت رایگان مجبور هستم بدم. اونا که پیسه ندارن که خانه بخرن، دارن؟
خب پیسه ندارن نخرن. کی مجبورشان ساخته؟ با اونایی بفروش که پیسه داشته باشن. پیسه ته بتن.
نادیه جان، این قسمی چند تا بیچاره صاحب خانه میشن؟
باور کن تو دیوانه شدی.
نشدی.
عقلت با کل از دست دادی. این قسمی ضرر میکنی. ورشکست میشی، میفهمی؟
بجاش خانه آخرت آدم آباد میشه.
با کلی عقلت از دست دادی محمود جان.
چطور؟
شبانه اونجا چی میکنه که این رقم سرت فشار آمده که این رقمی گپ میزنی تو؟ بیخی دیگه رقم شدی. نا. از زیروی دهی رو.
نادیه جان، اتفاقا نو هوشیار شدیم. آل نو میفهمم چی باید بکنم. کارایی که قبلا نمیکردم.
باور کن، فکر میکنم که دیگه نمیشناسمت محمود.
خدا خیرت بده. کلگی خوش شدم.
چطور بود کاکا؟ خوب بود؟
خیلی خوب بود. نمیدونی که چقدر خوش شده بودم.
میگم کاکا، با کلگی رسید یا نه؟
بله ها، با کلگیشان رسید. میدونی خیلی احتیاج داشتن به این مواد غذایی.
حقیقتش به سکرترم گفتم که کل چیزم مرتب منظم بسته بندی کرده تحویل بده.
خدا خیرت بده. چای بود، برنج، لوبیا، روب، نخود، مکارونی.
خود دیگه اینا که چیزی نیست کاکا جان، که نیاز به گفتن داشته باشن.
چطور چیزی نیست؟ نزدیک دو ساعت از بسته ها رو آماده کرده بودی.
خب حقیقتش کاکا گفتم به این سرکا با کل کارگرا برسن. نه؟
رسید، به کلشان رسید.
خدا را شکر.
نمیفهمی که چقدر دعایت کردن.
اونا که مرا نمیشناسن.
کلشان خوش بودن. میگفتن که خدا بانی بسته ها رو خیر بده، خیر ببینه، خدا پدر مادرش رو بیامرزه.
حقیقتش کاکا جان، خوشحالی اونا خوشحالی من هست. خب نمیدانی که چی یک حس خوبی هم یاله دارم. احساس میکنم نو متولد شدیم.
میگم اونو چی میکنی؟ دیگه خودت فکر میکنم نمیبینم.
خب راستش یک ما جریمه من خلاص شده، اما یک فکر کردیم کاکا.
چی فکری؟
ای که هفته یک دفعه بیایم و سرکار رو جارو کنم. باور کن، تو سعی نکن، از راستی میگم.
چی بگویم؟ تو دیگه احتیاج به یک کار نداری.
اتفاقا احتیاج دارم. باید هفته یک دفعه بیایم همینجا. نباید اجازه بتم یک دفعه دیگه غرور سر تا پای مرا بگیره. باید از مشکلات دیگر آگاه باشم، با خبر باشم کاکا. هدفم به خاطر اینم نیست.
شاباس به خودت. ما به خودت افتخار میکنم بچم، به یکی دوستی مثل خودت دارم.
جور باشی کاکا. میگم حالا وقتش شده و قول خودم عمل کنم. نه؟
چه قولی؟
مگم نمیخواستی سوار موترم شوی؟ چرا؟
آرن بزنم. نه، مزاخ کردم.
نه دیگه، ما به خودت قول دادم. نه؟ نوبت کاری ما خلاص شده، با هم میریم سوار موتر من میشی، اونجا هم آرن میزنی، همی که میرسانمت خانم. اصلا تو پشتش دارین بیشی.
نه تشکر، من خودم میرم، مزاحمت نمیشم.
ای گپا چی هست کاکا، هرچی نباشه تو بهترین دوستم هستی، باور کن، از دل میگم.
حالی که اصرار میکنی بچشم، گپی نیست، میریم با هم.
زنده باد. یکی دو ساعت دیگه کار ما خلاص میشه بخیر. فقط تا موتر باید یک کمک پیاده روی کنیم.
هیچ پروا ندارم. پیاده روی با رفیق خوبی مثل خودت خوشتر میشه.
جور باشی، من با خودت افتخار میکنم.
میمانی که آرن بزنم دیگه. نه
تو بیا
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستند. شنیده می شود. رادیو دری، نوای همدلی.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان، ای نگین انگشتری خراسان، سلامت می کنم و با تمام عشق خالصانه ترین درود هر صبح خیش را نثار حرم پاک و روشنت می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، ترنم باران دیگری آغاز شد و باز زائر امام مهربانی ها می شویم و دل به او می سپاریم. در زیارتی دیگر همراه ما باشید. محبت و دلبستگی شدید مؤمنان و امام هشتم علیه السلام از ویژگی ها و امتیازهای مؤمنان است. آنان همواره از جرفای جان و امام رضا علیه السلام عشق می ورزند و در پی دستیابی و رضایت آنان هستند و طبیعی است که محبت به آنان جلوه ها و آثار گوناگونی در زندگی دارد و زیارت مرقد پاک و نورانیشان در زمره مهمترین آن جلوه هاست. اگر حتی یک روایت در فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام صادر نشده بود، ادب در برابر آنان مؤمنان را وامی داشت به زیارت حرم مطهرشان مشرف شوند و افزون بر عرض ارادت و شیفتگی خود از دریای معنویت بیبدیل و ناپیداکرانه آنها جرعه ها نوشند و روح خود را با نزدیک ساختن به آن ارواح بلند و بی‌نظیر شاداب سازند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور باشم، سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه مشهد مقدس.
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را با هم مشنویم.
عزیزان من، ما نبودیم، خدا من آفرید، میتونست ما را نیافرینه. حالا که آفرید، انسان آفرید، میشد ما موجود دیگه باشیم. قرآن میگه من میتونم همه چیز رو زیر و رو کنم، بخوام آب و تلخ میکنه. ما قرآن میگه بخوام آب و تلخ میکنه، بخوام درخت رو خوش نگر میدارم، سبز میکنه. خدا اگر بخواد حافظه رو از ما میگیره، اسم خودمون فراموش میکنیم. خدا اراده کرد که ما باشیم. تو بود و نبود بود. تو بودها نه جمادیم و نه نباتیم و نه حیوانیم. انسانیم. تو انسانها عاقلیم. میشد عقل نداشته باشیم. من رفتم یه جای بهزیستی، دست یه جوانی رو بسته بودن. گفتم چرا بستید؟ گفتن این آشغال میخوره. بیسکویت هر غذایی بهش میدیم آشغال میخوره. میشد حافظه از ما بگیره، اسم خودمونم فراموش کنه. نگو من مشکل دارم. بله ممکنه مشکل داشته باشید. بری این مشکل پلو مشکلات دیگه بذار. امیرالمومنین مشکل پیدا کرد. یکی از دندوناش درد گرفت سخت. گفت الحمدلله. گفتن چرا درد میکنه؟ گفت بازم داره دردش الحمدلله. این یه خورده استخونه. حالا اگر همه استخونه بدنم درد کسی میکردم؟ یعنی مشکلات هم پلو یا مشکلات دیگری بذارید ببینید آسون میشه. کسی داشت میرفت یه پرنده تو آسمون چیز از شکمش خارج شد، رخ رو صورتش و لباساش رو. گفت الحمدلله. گفتن دیگه الحمدلله نداره، سر صورتت خراب شد. گفت حالا اگر گاوا میپریدن من چه خاکی بسرم میکردم؟ گاهی ماشین آدم تو جاده میخوره به نرده زخمی میشه، بازم الحمدلله، چون اگر نرده نبود مفتیم تو درده. بنابراین ممکنه در خانواده هایی یه مشکلی داشته باشن،